شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این شنبه 12 مهر ماه سال 1404 خورشیدی، در روزی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم اعدام 7 تن زندانی سیاسی امنیتی دیگر اجرا شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که گروه افراطی حماس آماده صلح است و گمانه ها درباره سرنوشت طرح صلح در خاورمیانه در باریکه غزه بسیار مطرح است در رسانه های جهان و همچنین امروز ما مفصل در این باره گفتگو خواهیم کرد. از شما دعوت می کنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید که مطالب متنوعی رو در این برنامه ساعت 14 براتون آماده کردیم. اما به رسم همیشه ازتون دعوت می کنم که شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید با ملینا خورشیدیان.
روز بخیر. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام 7 زندانی سیاسی و امنیتی در سنندج و خوزستان خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه یکی از اعدام شدگان را سامان محمدی خیاره متهم به کشتن ماموستا شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری معرفی کرده است. همچنین 6 نفر به اتهام کشتن 4 مامور نیروی انتظامی در سال 1396 بامداد شنبه در خوزستان اعدام شدند. خبرگزاری قوه قضاییه این افراد را بدون ارائه گزارش از روند محاکمه آنها عضو گروه تجزیه طلب حرکت النضال و وابسته به اسرائیل معرفی کرده است. پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی 9 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است. آژانس دفاعی مدنی غزه میگوید با وجود موافقت گروه حماس با آتش‌بس پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا و درخواست دونالد ترامپ برای پایان دادن فوری به بمباران غزه، ارتش اسرائیل 10 حمله هوایی و توپخانه‌ای علیه این شهر انجام داده است. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل با اعلام ادامه عملیات نظامی غزه را منطقه جنگی خطرناک نامید و به شهروندان فلسطینی هشدار داد که از بازگشت به شمال این شهر خودداری کنند. صبح شنبه فرودگاه بین‌المللی مونیخ که به دلیل پرواز پهپادهای ناشناس در حریم هوایی آن بسته شده بود، پروازهای خود را از سر گرفت. پروازهای بین‌المللی و داخلی به صورت تدریجی آغاز شده و به گفته مسئولین فرودگاه در طول روز ممکن است برخی پروازها با تأخیر انجام شود. شامگاه پنج شنبه و روز جمعه فرودگاه مونیخ دو بار به دلیل پرواز پهپادهای ناشناس همه پروازها را لغو کرد. مقامات آلمانی تاکنون هیچ گروه یا کشوری را به دست داشتن در این واقعه متهم نکردند. اما در یکی دو هفته گذشته حریم هوایی چندین فرودگاه اروپایی به دلیل پرواز پهپادهای ناشناس بسته شده و برخی کشورها روسیه را مسئول این عملیات دانستند، اتهامی که روسیه آن را رد کرده است. هفته گذشته ورود پهپادها به حریم هوایی دانمارک و نروژ باعث تعطیلی موقت فرودگاه‌ها در این دو کشور شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان به عنوان اولین مقام بلندپایه رسمی این کشور اجازه داده است تا از هند دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد موقتاً ممنوعیت سفر برای مقام‌های طالبان را که از هنگام روی کار آمدن دوباره آنها در 4 سال گذشته اعمال شده بود کنار گذاشته است. قرار است آقای متقی پس از حضور در نشست مسکو که 14 مهر ماه با حضور چین، هند، ایران و کشورهای آسیای میانه برگزار می شود به دهلی نو برود. این خبر در حالی اعلام می شود که به تازگی طالبان افغانستان بدون هر گونه توضیحی اینترنت سراسری در کشور را برای 48 ساعت قطع کرد. همزمان با پایان ممنوعیت سفر برای مقام‌های حکومت طالبان، این حکومت چندین زندانی آمریکایی و بریتانیایی را آزاد کرد. تاکنون تنها روسیه طالبان را که به اعمال قوانین سختگیرانه اسلامی مشهور است به رسمیت شناخته است. رضا پهلوی در نشستی در شورای روابط خارجی در شهر واشنگتن تاکید کرد جمهوری اسلامی از روز نخست در تلاش بوده هر بعدی از فرهنگ ایرانی را از بین ببرد و تاکید کرد نقش او نامزد شدن برای مقام سیاسی نیست، بلکه ایجاد امکان بیشترین آزادی برای هممیهنان است تا خودشان را آزاد کنند. ولیعهد پیشین ایران تاکید کرد راهبردش بر حد اکثر مشارکت استوار است و هر فردی که دستش به خون مردم آلوده نباشد میتواند در آینده ایران جایگاهی داشته باشد.
ملینا خورشیدیان بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
ساعتی پس از اعلام پذیرش بخشهایی از طرح صلح دونالد ترامپ از طرف گروه افراطی حماس و کاهش بمباران‌های اسرائیل، رهبران کشورهای مختلف جهان از فروکش کردن عملیات نظامی و امکان پایان یافتن جنگ غزه استقبال کردند. رهبران فرانسه، آلمان، بریتانیا، اردن، هند، کانادا، استرالیا و رئیس کمیسیون اروپایی از جمله نخستین شخصیت‌هایی هستند که از آغاز مراحل اول طرح صلح استقبال کردند. قرار است مذاکره بر سر جزئیات اجرای طرح صلح دونالد ترامپ در روزهای آینده ادامه یابد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
صبح شنبه و تنها ساعتی پس از پذیرش بخشی از طرح صلح دونالد ترامپ از طرف گروه افراطی حماس، ارتش اسرائیل به مناطقی در نوار غزه و شهر غزه حمله کرد که به گفته مسئولین محلی به کشته شدن دست کم 6 نفر منجر شد. همزمان با این حملات، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که ارتش برای اجرای فوری مرحله اول طرح صلح آماده می شود. ساعتی بعد خبرگزاری های اسرائیل گزارش دادند که رهبری سیاسی کشور به ارتش دستور داده عملیات نظامیش در نوار غزه را کاهش دهد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل هم در بیانیه‌ای به ارتش دستور داد برای اجرای مرحله اول طرح صلح آماده شود. در بیانیه ارتش به کاهش عملیات در نوار غزه اشاره نشده است. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل هم روز شنبه با صدور هشداری برای ساکنان شهر غزه تأکید کرد که این شهر همچنان یک منطقه جنگی خطرناک است. پیشتر وبسایت آکسیوس گزارش داده بود که ارتش اسرائیل عملیات خود در نوار غزه را به حالت دفاعی تغییر می‌دهد و طرح تصرف شهر غزه را هم متوقف می‌کند. این در حالی است که ساعتی پس از اعلام پذیرش بخشی از طرح ترامپ از سوی گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، دونالد ترامپ خواستار توقف فوری بمباران نوار غزه شد. او در پیامی گفت با توقف فوری بمباران ها باید گروگان ها را سالم و به سرعت از منطقه خارج کرد. آقای ترامپ به گروه افراطی حماس تا روز یکشنبه برای پذیرش طرح صلح فرصت داده بود و حماس در روز جمعه از طریق کشورهای میانجی اعلام کرد که بخشی از این طرح 20 ماده‌ای را پذیرفته و آماده آزادسازی همه گروگان هاست. دونالد ترامپ تأیید کرده که مذاکرات بر روی جزئیات اجرای طرح صلح ادامه دارد و این گفتگوها تنها درباره غزه نیست بلکه درباره صلح در خاورمیانه است. پس از این پیام دونالد ترامپ، دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرد که آن کشور در همکاری کامل با رئیس جمهور آمریکا و تیم او برای پایان دادن به جنگ در چارچوب اصولی که اسرائیل تعیین کرده ادامه خواهد داد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره اختلاف بین نتانیاهو و سیاست دولت ترامپ درباره طرح صلح 20 ماده‌ای منتشر شده و اسرائیل هنوز با زمانبندی خروج نیروهایش از نوار غزه موافقت نکرده است. طرح 20 ماده‌ای صلح شامل توقف فوری عملیات نظامی از طرف اسرائیل و حماس، آزادی 20 گروگان زنده و تحویل اجساد بیش از 24 گروگان کشته شده در ظرف 3 روز، خلع سلاح کامل حماس و عدم نقش‌دهی به آن در آینده غزه، ارسال کمک‌های فوری به منطقه و خروج تدریجی ارتش اسرائیل از تمام مناطق نوار غزه است. گروه افراطی حماس گفته است که می‌خواهد بر سر چند بند از این طرح مذاکرات را ادامه دهد و اسرائیل هم هنوز درباره بندهای حساس این طرح اظهار نظر رسمی نکرده است.
گزارش رو میشنیدید از جمشید زند. اما در همین باره گفتگویی رو داشتم با مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه در منطقه، و از او پرسیدم که پاسخ گروه افراطی حماس و توافق ضمنی شامل کدام موارد صلح پیشنهادی میشود، یا اینکه موارد مناقشه برانگیز در راستای صلح کدام موارد بودند. مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه در منطقه:
بعد از اعلام موافقت حماس که هنوز معلوم نیست آن گونه که واقعا طرح آقای ترامپ پیشنهاد کرده مورد نظر حماس هم باشه، با این وجود یکی امیدواری بسیار زیادی در اسرائیل مخصوصا در میان افکار عمومی و خانواده 48 گروگان ایجاد شد و آقای نتانیاهو هم در واقع بلافاصله بعد از پیام آقای ترامپ که تاکید کرد که حماس پیشنهاد ایشون رو پذیرفته، آمد هم بیانیه داد و هم یک ویدیو منتشر کرد در اولین ساعت بامدادی شنبه و تاکید کرد که اسرائیل همون گونه که این طرح رو قبول کرده بود در جریان سفر خودش به کاخ سفید، الان آماده هست که این رو مرحله اول این رو اجرا بکنه. همزمان ارتش اسرائیل هم بلافاصله یک جلسه مهمی رو با شرکت ایرزمیر رئیس ستاد ارتش برگزار کرد و که خروجی این جلسه این بود که به نیروهای ارتش مستقر در غزه دستور داده شد از اقدامات تهاجمی خودداری بکنند و فقط به اقداماتی دست بزنند که در صورتی که مورد حمله نیروها قرار بگیرند اون اقدامات رو عملی بکنند. در واقع پاسخ مثبتی بود به اون خواسته آقای ترامپ که گفت از اسرائیل انتظار داره که بمباران‌ها و عملیات تهاجمی در غزه رو متوقف کنه.
خانم رام، درباره همین موضوع اعلام شده که به رغم درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل برای توقف حملات به غزه، این حملات ادامه داشته روز شنبه 12 مهر ماه و 6 تن هم در نوار غزه کشته شدند.
از ابعاد حملات در هر حال کاسته شده و بمباران ها کم شدند، چون در 24 ساعت قبل از اون بیش از 110 نفر کشته شده بودند. در واقع همین کاهش شماره تلفات هم تا حد زیادی مورد توجه بوده. بعد از نشست ستاد ارتش و دستوری که کادر سیاسی به ارتش داد که اقدامات تهاجمی و بمباران ها رو به شدت محدود بکنن، خود دولت نتانیاهو هم یک نشست اضطراری رو برگزار کرد. البته تنها چهره های مهمی رو، چون قرار هست که همین امروز یک هیئتی رو اعزام بکنند و این احتمال مطرح شده که راند رمر که وزیر راهبردی اسرائیل هست خودش در صدر این هیئت باشه تا برن اون جزئیات فنی مربوط به این معامله با حماس رو تعیین بکنن، چون اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه که باید تقریبا 250 زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد بکنه، کسانی که حبس ابد دارن به دلیل اقداماتی که در کشتار مردم اسرائیل در طول سال‌ها داشتن، و همراه با اون باید 1,000 زندانی فلسطینی دیگر رو که در 2 سال اخیر در غزه بازداشت شدن آزاد بکنن، و در برابر باید نحوه اون دریافت 20 نفر گروگانی که احتمالاً زنده هستن و پیدا کردن جسد اون 28 گروگان کشته شده دیگه، همه اینها نیاز داره که این جزئیات مشخص بشه و نیازمند تعیین جزئیات فنی بسیاری هست که باید در یکی دو روز آینده مشخص بشه.
خب، گفتگوی من رو میشنیدید با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از او درباره واکنش ها در اسرائیل به پذیرش طرح صلح از سوی گروه افراطی حماس و درخواست پایان جنگ پرسیده بودن. بعد از شما پوزش به طلبم به دلیل اینکه گفتگوی با مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه در منطقه، رو پیشتر اعلام کردم که الان این گفتگو رو با هم خواهیم شنید، با این توضیح که نخست از آقای فرهمند پرسیدم که پاسخ ضمنی و توافق ضمنی گروه افراطی حماس شامل کدام موارد می شود، یا اینکه موارد مناقشه برانگیز در راستای طرح صلح در غزه کدام موارد بودند؟
حماس صرفا پذیرفته که گروگانها رو چه زنده چه مرده آزاد بکنه، ولی گفته در مورد بقیه بندهای طرح آتش بس میخواد گفتگو بکنه. این رو هم آقای ترامپ پذیرفته، در حالی که قبلا به نظر میرسید که هیچ شانسی برای یک گفتگوی بیشتر نمیخواست بده، ولی حالا پذیرفته که در مورد بقیهش گفتگو بشه. اسرائیل هم نسبت به همین موضوع بدبینه و میگه که حماس میخواد که اینجوری وقت بخره و باز هم این موضوع رو ادامه بده و نگذاره که مسئله غزه حل بشه، و میخواد که صرفاً با این شیوه به حیات خودش ادامه بده.
در این طرح پیشنهادی صلح یکی از مهمترین بندها خلع سلاح گروه افراطی حماس بود.
حماس همین موضوع است که، یعنی از جمله موضوعاتی است که میخواد درباره‌اش گفتگو کنه. یعنی گروگانها رو آزاد کنه، ولی بعدش این وقت رو داشته باشه و این امکان رو داشته باشه که بشینه در مورد موضوع خلع سلاح، در مورد عقب نشینی اسرائیل از خاک غزه، در مورد بقای حماس در غزه، در مورد اینها گفتگو بکنه. اسرائیل اون قسمتی رو که دوست نداره این وسط، اون مسئله عقب نشینی است از غزه، اینکه از غزه نیروهای خودش رو خارج کنه. قبلا اسرائیل گفته بود که به هیچ وجه اینو نمیپذیره، ولی به هر حال این توی این طرح آقای ترامپ هستش. فقط موضوع این است که در چه مرحله‌ای میخواد این کار انجام بشه. به هر حال موضوع مهمی وسط موضوع آقای ترامپه، که وقتی آقای ترامپ پذیرفته که حماس بیاد و به گفتگو ادامه بده و یک واکنش مثبتی داشته نسبت به پاسخ حماس، به نظر میرسه که اتفاقی که خواهد افتاد همون نیست که اسرائیل هم پیش بینی میکنن. یعنی باز یک پروسه‌ای شروع خواهد شد که نه وضعیت جنگ خواهد بود و نه وضعیت صلح.
خب در پیامی که از سوی آقای ترامپ منتشر شد به نقش برخی از کشورها از جمله قطر، ترکیه، اردن و عربستان هم اشاره شده بود در دستیابی به این دستکم تا این سطح از پذیرش پیشنهاد صلح، تأثیر این کشورها بر روی پاسخ حماس چه بوده؟
بله صد در صد به نظر میرسه که این کشورها نقش داشتن. ما یادمونه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل یک نشستی آقای ترامپ برگزار کرد با سران هفت کشور عربی و اسلامی، که همین کشورهایی که نام بردی، ترکیه، قطر، اینها هم بودن جز شرکت کنندگان این نشست، و این طرح آتش بس غزه اونجا مطرح شد با اینها. و اینها وقتی که از جلسه بیرون اومدن همه از آقای ترامپ تشکر کردن، از تلاش‌هایش برای صلح و موافقت خودشون رو با این طرح ابراز کردن. بعضی از این کشورها به خصوص ترکیه و قطر وزن زیادی روی تصمیم گیری حماس دارن، و مهم این هستش که ایران برای نخستین بار با چنین طرحی موافقت کرده. یعنی دیروز موضع‌گیری‌هایی که ما دیدیم این بود که گفته بودن ما تصمیم در مورد سرنوشت فلسطینیان رو به خود فلسطینیان واگذار می‌کنیم. یعنی اگر حماس میخواد این طرح آتش بس رو بپذیره، ما مخالفتی نداریم. گرچه الان که دیگه به خاطر اتفاقی که برای ایران افتاده و امکانی که ازش گرفته شده برای اینکه از حماس بخواد پشتیبانی تسلیحاتی بکنه، دیگه وزنی که ایران روی حماس داشت برداشته شده و حماس هم پیوند ایدئولوژیک با ایران نداره که همچنان از ایران حرف شنوی داشته باشه. در نتیجه اون چه باقی میمونه کشورهای دیگری مانند ترکیه و قطر که روی تصمیم گیری حماس نقش داشته باشن، که اونها هم نقش خودشون رو ایفا کردن.
میشه که این طرحی که در نهایت از سوی ایالات متحده آمریکا ارائه شد متفاوت هست از اون چیزی که پیشتر مورد توافق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و این کشورهای دخیل در این توافق بوده، که حتی باعث شده که برخی از اونها انتقاد هم مطرح بکنن یا ابراز نارضایتی بکنن. آیا اطلاع دقیقی داریم که کدوم بندها بعداً احیاناً در جریان گفتگوی آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تغییر کرده؟
طرح قبلی آمریکا طرحی بود که آقای ریتکوف عرضه کرده، که اون وقت حماس میداد اول نپذیرفت. این طرح رو فکر کنم اوائل سال جاری میرادی یا اواخر سال قبلی میرادی عرضه شد، که در اون هم همین بود. یعنی که حماس گروگانها رو آزاد میکرد، در مقابل تعدادی زندانی فلسطینی آزاد میشدن، و بعدش هم روند مذاکره برای آینده غزه شروع میشد. حماس رو نپذیرفت، برای اینکه حماس تضمین میخواست که اسرائیل مانند دفعه قبل زیرش نزنه، و آمریکا حاضر نشد چنین تضمینی بده. الان هم این بار آمریکا تضمینی نداده در این خصوص، بلکه این طرح نسبت به طرح قبلی تندتر هم هست، چون خیلی صریح با بقای حماس در غزه مخالفت کرده و حتی آینده غزه رو هم قرار شده که بسپاره به یک در واقع گروه چند ملیتی، که گفته میشه که برای ریاست گروه چند ملیتی رو هم تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا رو پیشنهاد کردند. با وجود این طرح از طرح قبلی تندتره، با این حال حماس رو پذیرفته. گرچه ما این که آقای ترامپ این بار هم عطاف بیشتری نسبت به حماس نشون داده، یعنی حاضر شده که به حماس این شانس رو بده که برای بقای خودش گفتگو بکنه.
در نهایت و در صورت پذیرش این طرح، سرنوشت باقی مانده ی اعضای گروه افراطی حماس چه خواهد شد؟
این بستگی داره به این که آیا بقیه حماس بتونن که برای سرنوشت اعضای خودشون اینجا یک مفر پیدا بکنن یا نه. مثلا آیا ممکنه که به اینها اجازه داده بشه که از غزه خارج بشن برن به یک کشور مسلمان؟ این بستگی داره این گفتگوهایی که قرار است که انجام بشه بعد از اینکه حماس گروگان‌ها رو تحویل بده. البته اون هم باز به موافقت اسرائیل بستگی داره که آیا اسرائیل اجازه بده یا بپذیره که این گفتگوهای انجام بشه در خصوص سرنوشت حماس یا نه.
مهداد فرهمند بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در منطقه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
به ظاهر ماشین اعدام در جمهوری اسلامی قصد توقف ندارد. بامداد شنبه هم چند زندانی سیاسی و امنیتی دیگر در خوزستان و کردستان اعدام شدند. بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد شنبه حکم اعدام 7 زندانی سیاسی و امنیتی دیگر را در سنندج و خوزستان اجرا کرد. آن هم به فاصله تنها چند روز از اعدام‌های مشابه و ابراز نگرانی مجامع و سازمان‌های حقوق بشری. آنچنان که خبرگزاری میزان پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه نوشته، 6 تن از اعدام شده های 12 مهر ماه، یعنی عدنان قبیشاوی، محمد رضا مقدم، علی مجدم، حبیب دریس، معین خنفری و سالم موسوی، تروریست و تجزیه طلب معرفی شدند. حالان که به جز چند اعتراف اجباری تلویزیونی که در سالهای گذشته از متهمان به جا مانده، شواهد و اسناد دیگری از سوی دستگاه قضایی ارائه نشده است. قوه قضاییه میگوید 6 زندانی اعدام شده در خوزستان در ترور 2 مأمور نیروی انتظامی و 2 بسیجی مشارکت مستقیم داشتند. از دیگر اتهام‌های این 6 زندانی اعدام شده که بین سال‌های 1396 و 1397 از سوی اداره اطلاعات اهواز و شهرهای اطراف بازداشت شده بودند و در سال 1401 به اعدام محکوم شدند، ساخت بمب، انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، پرتاب نارنجک به مراکز نظامی و تیراندازی به مساجد عنوان شده است. خبرگزاری قوه قضاییه همچنین بدون ارائه هیچ سند و ادله‌ای ادعا کرده که این 6 تن با اسرائیل نیز در ارتباط بودند. در سنندج اما سامان محمدی خیاره به اتهام طراحی و مشارکت در ترور ماموستا شیخ الاسلام بامداد شنبه اعدام شد. ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که در 26 شهریور سال 88 مقابل مسجد سید قطب سنندج با گلوله و به دست افراد ناشناس کشته شده بود. سامان محمدی خیاره اما در آذر 1392 بازداشت و به اعدام محکوم شد. با درخواست فرجام خواهی متهم پرونده به دیوان عالی ایران فرستاده شد و پس از نقض حکم پرونده به شعبه همعرض ارجاع شد. پس از بررسی دوباره بار دیگر برای سامان محمدی خیاره حکم اعدام صادر شد. قوه قضاییه در حال این اطلاعات را منتشر می کند که از روند محاکمه این 7 متهم هیچ گزارشی منتشر نشده و نهادهای حقوق بشری بارها نظام قضایی جمهوری اسلامی را به نقض حقوق اولیه متهمان و رعایت نکردن آیین دادرسی متهم می کنند. این 7 تن در شرایطی اعدام شدند که سازمان حقوق بشر ایران به تازگی اعلام کرده که در 9 ماهه سال جاری میلادی بیش از 1040 تن در ایران اعدام شدند. در این مدت 11 تن از جمله بهرام چوبین و بابک شهبازی با اتهام همکاری و جاسوسی برای اسرائیل و مهران بهرامیان در پیوند با اعتراض سراسری 1401 اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به آمار بی سابقه اعدام در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی و گذر از عدد 1000 اعدام در ماه سپتامبر امسال از جامعه جهانی خواسته به کشتار زندانیان در ایران واکنش مناسب نشان دهند. 7 شهریور سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که تعداد بالای اعدام‌ها در ایران نشان دهنده الگوی نظاممند در استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب حکومتی است.
گزارشی را می‌شنیدید از بنیامین صدر. در رابطه با موج فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران، محمد زرقامی در گفتگو با شیرین عبادی، اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که اکنون ساکن لندن است، درباره دلیل رشد اعدام‌ها با وجود هشدارها و درخواست‌های کنشگران حقوق بشری و کشورهای غربی مخالف اجرای حکم اعدام پرسیده است.
اعدام مجازاتی است غیر قابل قبول و غیر انسانی. بسیاری از کشورها اون رو از قوانینشون نسخ کردن. تعداد معدودی از کشورها این مجازات رو دارن و در بین کشورهایی که اعدام میکنن، ایران متاسفانه بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داره و مخصوصا در 2 سال اخیر و به ویژه بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل، میزان اعدام به نحو چشمگیری بالا رفته و بدتر از همه برخی از اعدام ها رو هم در ملأ عام انجام میدن. هدف اصلی یک چیزه، نشان دادن چهره خشن حکومت و گرفتن زهر چشم از مردم، برای این که مبادا مجددن به خیابان بیایند و از شرایط موجود و ضعف حکومت استفاده بکنند و خواست خودشون رو که اعتراض به حکومت و روش حکرانیست اعلام بکنند. در حقیقت جان انسانها وسیله‌ای شده برای بقای حکومت فعلی.
خانم عبادی، جامعه بین المللی میگه باید برای پایان دادن این موج اعدام ها اقدام کرد، اما خب چه کاری واقعا میشه کرد؟ چون تحریم ها هم که تحریم این اشخاص یا اشخاصی که ارتباط دارن با مسائل حقوق بشری هم تقریبا نشون داده که اون نتیجه‌ای که باید رو تو این سالها نگرفته. آیا راه دیگری وجود داره برای متوقف کردن موج این اعدام ها؟ چون تا رسیدن به اینکه مجازات اعدام کامل لغو بشه راه خیلی درازی هست که جدای از حکومت یک فرهنگسازی عمومی در بین خود شهروندان هم میخواد، شهروندانی که به هر حال چهار دهه شاهد همونطوری که شما هم گفتید اعدام هایی بودن که برخی از اون اعدام ها در ملأ عام صورت گرفته.
من فکر میکنم مقدار بسیار زیادی فرهنگسازی شده، چنان که در سالهای اولیه وقتی که اعدام رو در ملأ عام صورت میگرفت مردم برای تماشا نوبت میگرفتن و وای میستادن و حتی بچه هاشون هم میابردن. عکس های متعددی از اون زمان باقی مونده، اما الان به اون صورت نیست. به میزان کافی در اون حد که بشود قوانین رو اصلاح کرد فرهنگ سازی شده. اما نکته مهم اینجاست، این حکومت تا زمانی که مستقر است امکان نداره موافقت بکنه با لغو اعدام. بنابراین اگر از من میپرسید چی کار بایستی کرد، باید جمهوری اسلامی همت کنیم برود.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با شیرین عبادی، اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل. اما مبتلایان به تومورهای سرطانی در روده بزرگ در تقریبا تمامی موارد مورد عمل جراحی قرار میگیرند و تومورها خارج میشوند. اما به رغم پیشرفت‌ها در مداوا، این روش‌ها، روش‌های معمول، می‌تواند حتی به بازگشت سرطان منجر شود. اکنون یک پژوهش سوئدی از امید 55% برای جلوگیری از بازگشت سرطان روده حکایت دارد. الهه روانشاد.
پژوهشی که در سوئد انجام شده نشان داده که استفاده از دوز پایین یا کم آسپرین میتواند در بیش از نیمی از موارد از بازگشت سرطان روده جلوگیری کند. البته این پژوهش شامل بیمارانی بوده که تومورهایشان دارای جهش‌های ژنتیکی خاصی بوده که اونها رو شامل خاصیت ضد سرطانی آسپرین میکرده و 40% از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ چنین جهش‌های ژنتیکی را دارند. هر ساله نزدیک به 2 میلیون نفر در جهان به سرطان روده مبتلا می شوند. هرچند بسیاری از آنها تومورهایشان از طریق جراحی خارج می شود، اما اگر سلولهایی باقی بمانند سرطان دوباره می تواند عود کند. آسپرین بیش از 1 قرن است که به بازار آمده، اما مصرف دراز مدت آسپرین هم می تواند خطراتی در پی داشته باشد. در این پژوهش 4 بیمار دچار عوارضی شدید شدند. عوارضی همچون حساسیت شدید، خونریزی در جهاز هاضمه و حتی خونریزی مغزی. 4 بیمار هم در هر دو گروه تحت بررسی جان باختند که یکی از آنها احتمالاً به دلیل آسپرین بود. اشاره به دو گروه از آنجایی است که پزشکان سوئدی 2980 بیمار در سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند که تومورهای سرطانی روده بزرگ آنها برداشته شده بود را مورد آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که 1103 نفر از آنها دارای جهش‌های ژنتیکی بودند، جهش‌هایی که در سرطان روده دخیل است. این 1103 نفر به 2 گروه تقسیم شدند و به مدت 3 سال پس از جراحی و بیرون آوردن تومورهای سرطانی به 1 گروه 160 میلی گرم آسپرین و به گروه دیگر شبه دارو یا دارونما دادند. بیمارانی که آسپرین مصرف کرده بودند 55% کمتر از گروه دیگر با بازگشت سرطان روبرو شدند. این پژوهش در مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین منتشر شده است. آمار ابتلا به سرطان روده در سراسر جهان اکنون در افراد زیر 50 سال هم رو به افزایش گذارده. دلیل این روند هنوز روشن نشده، اما دانشمندان به نقش فست فودها، چاقی، کم تحرکی و سموم تولید شده به وسیله باکتری های روده به عنوان عوامل اصلی در این روند مشکوک هستند.
گزارش رو میشنیدید از الهه روانشاد. ازتون دعوت میکنم که بار دیگر آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید، این بار از همکارم محمد زرقامی.
با سلام شنوندگان رادیو فردا، آژانس دفاع مدنی غزه میگوید با وجود موافقت گروه حماس با آتش‌بس پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا و درخواست دونالد ترامپ برای پایان دادن فوری به بمباران غزه، ارتش اسرائیل ده‌ها حمله هوایی و توپخانه‌ای علیه این شهر انجام داده است. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل با اعلام ادامه عملیات نظامی غزه را منطقه جنگی خطرناک نامید و به شهروندان فلسطینی هشدار داد که از بازگشت به شمال این شهر خودداری کنند. طرح صلح دونالد ترامپ که با پشتیبانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همراه بود، خواستار برقراری آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها ظرف 72 ساعت، خلع سلاح گروه افراطی حماس و عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل از غزه است. حماس در پاسخ به این طرح با آزادی گروگان‌ها موافقت کرده، اما خواستار مذاکره درباره جزئیات این طرح و مسئله نقش‌آفرینی در آینده تحولات سیاسی غزه شده است. گروه جهاد اسلامی واکنش گروه افراطی حماس به طرح آتش‌بس دونالد ترامپ را نشان دهنده موضع مقاومت دانست. در این حال خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی خواستار پایان فوری جنگ شده و انجمن گروگان‌های اسرائیلی هم از نخست وزیر این کشور خواسته تا طرح مذاکرات برای اجرای این طرح را آغاز کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام 7 زندانی سیاسی و امنیتی در سنندج و خوزستان خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه یکی از اعدام شدگان را سامان محمدی خیاره، متهم به کشتن ماموستا شیخ الاسلام، نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری معرفی کرده است. همچنین 6 نفر به اتهام کشتن 4 مأمور نیروی انتظامی در سال 1396 بامداد شنبه در خوزستان اعدام شدند. خبرگزاری قوه قضاییه این افراد را بدون ارائه گزارشی از روند محاکمه آنها عضو گروه تجزیه طلب حرکت النزال و وابسته به اسرائیل معرفی کرده است. پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی 9 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است. شورای نگهبان به تازگی قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم را که در این قانون به طور خاص به آمریکا اشاره شده تصویب کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت زده شدند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها، شفافسازی آمار، رعایت معیارهای دادرسی عادلانه و حرکت به سمت لغو کامل مجازات اعدام شدند. صدها تن از کشاورزان عراقی در منطقه قماس در جنوب آن کشور به سیاست‌های دولت در محدود کردن فعالیت‌های کشاورزی به منظور حفظ منابع آبی اعتراض کردند. آنها از دولت خواستند ضمن جبران خسارت‌هایشان آب کافی به کشاورزی اختصاص داده و اجازه دهد تا زمین‌هایشان را کشت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خشکسالی‌های پیاپی و کاهش بارندگی کشاورزی عراق را به زانو درآورده و تأمین خوراک اصلی این کشور نان و برنج را با مشکل روبرو کرده است. این وضعیت موجب شده تا بسیاری از کشاورزان زمین‌های کشاورزی خود را رها کنند تا با مصرف کمتر آب در بخش کشاورزی آب آشامیدنی جمعیت 46 میلیونی عراق تأمین شود. در هفته‌های اخیر سطح رودخانه فرات به پایین‌ترین حد خود در چند دهه گذشته رسیده و ذخایر آب در دریاچه‌های مصنوعی هم در پایین‌ترین سطح تاریخ عراق قرار دارد. به گفته مقام‌های این کشور، عراق در حال حاضر کمتر از 35% سهم خود از آب رودخانه را که طبق توافق‌ها و تفاهم‌های قبلی با کشورهای همسایه اختصاص یافته دریافت می‌کند. دهه‌ها جنگ همچنین سامانه‌های مدیریت آب عراق را در وضعیت فرسودگی و خرابی قرار داده است. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان به عنوان اولین مقام بلندپایه رسمی این کشور اجازه داده است تا از هند دیدار کند. صبح شنبه فرودگاه بین‌المللی مونیخ که به دلیل پرواز پهپادهای ناشناس در حریم هوایی آن بسته شده بود، پروازهای خود را از سر گرفت. شاهزاده رضا پهلوی در نشستی در شورای روابط خارجی در شهر واشنگتن تاکید کرد جمهوری اسلامی از روز نخست در تلاش بوده هر بعدی از فرهنگ ایرانی را از بین ببرد و تاکید کرد نقش او نامزد شدن برای مقام سیاسی نیست، بلکه ایجاد امکان بیشترین آزادی برای هممیهنان است تا به گفته او خودشان را آزاد کنند.
محمد زرقامی بود و آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، روز جمعه شاهزاده رضا پهلوی در نشستی در شورای روابط خارجی آمریکا CFR چشمانداز خود برای آینده ایران را تشریح کرد. او با تاکید بر اتحاد بی سابقه در اپوزیسیون و آسیب پذیری فزاینده جمهوری اسلامی از جامعه جهانی خواست تا با کنار گذاشتن سیاست شکست خورده مماشات از مبارزات مردم ایران برای آزادی حمایت کند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
در نشست روز جمعه شورای روابط خارجی آمریکا، شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پاسخ به تردیدها درباره انسجام اپوزیسیون به شواهد مشخصی مانند کنفرانس مونیخ به عنوان متنوع‌ترین و گسترده‌ترین گردهمایی اپوزیسیون ایران در 46 سال گذشته و استقبال میلیونی از کمپین ایران به پا می‌خیزد اشاره کرد. او تاکید کرد که برخلاف انقلاب 1357 این بار اپوزیسیون با برنامه شفاف و دقیق برای آینده به میدان آمده است. به گفته رضا پهلوی، پروژه‌هایی مانند پروژه شکوفایی ایران بر روی برنامه‌ریزی برای 100 روز اول پس از فروپاشی متمرکز است تا از خلأ قدرت جلوگیری شود. به گفته او این برنامه شامل تشکیل یک تیم مشورتی برای مدیریت دوران گذار و فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان است تا مردم خود نظام آینده کشور را تعیین کنند. رضا پهلوی تصریح کرد این بار ما نمیگوییم اولین رژیم را سرنگون کنیم و بعد ببینیم چه میشود. ما میگوییم به چه چیزی نیاز داریم، چگونه انجام خواهد شد و این هم سازوکار آن است تا همه از روز اول هر قدم را به شکلی شفاف درک کنند.
This time we're not saying let's just get rid of this regime then we'll see what happens, which is what they were saying about at the time. Let's get rid of the Shah then we'll see what happens. But this time we say what do we need instead? How it's going to be done and here's the mechanics of it. So everybody understands from day one, every step of the way, in a very transparent way.
رضا پهلوی در نشست شورای روابط خارجی آمریکا ثبات جمهوری اسلامی را یک تصور اشتباه خواند و با اشاره به بحران اقتصادی که در آن 60% جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند، فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را قطعی دانست. او گفت سوالی نیست که آیا سقوط می‌کند یا نه، بلکه سوال این است که چه زمانی اتفاق می‌افتد. ولیعهد پیشین ایران راهبرد اصلی خود برای تسریع این روند را ترکیبی از فشار حداکثری از خارج و حمایت حداکثری از مردم در داخل دانست و بر اهمیت نافرمانی مدنی و اعتصاب سراسری کارگری به عنوان آنچه میخواه آخر بر تابوت رژیم خواند تاکید کرد. او با تاکید بر اینکه هر کسی که دستش به خون مردم ایران آلوده نباشد باید بتواند جایگاهی برای خود در ایران پس از فروپاشی رژیم ببیند، هدف خود را جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق بعثی زودایی در عراق اعلام کرد. رضا پهلوی همچنین سیاست مماشات غرب با جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آن را عامل طولانی تر شدن عمر جمهوری اسلامی دانست. او در پاسخ به سوالی درباره تأثیر تحریم‌ها بر مردم گفت مردم ایران غرب را برای فقر خود سرزنش نمی‌کنند، آنها رژیم را مقصر می‌دانند. او همچنین از جهان آزاد خواست تا همان همبستگی را با مردم ایران نشان دهند که با مخالفان در اتحاد جماهیر شوروی، آفریقای جنوبی و لهستان نشان دادند.
The same solidarity that dissidents in the Soviet Union were expecting from the Western free world, the same solidarity that South Africans wanted to put an end to apartheid, the same solidarity that helped Lech Walesa and his friends overcome Jaruzelski, what else is different in Iran? The same solidarity, and we don't see it in the case of Iranians.
در نشست روز جمعه در شورای روابط خارجی آمریکا، رضا پهلوی چشم‌انداز خود برای ایران آینده را یک دموکراسی سکولار و کثرت‌گرا ترسیم کرد که در آن جدایی دین از دولت به عنوان یک پیش نیاز اساسی برای برابری و آزادی‌های فردی است. او هویت ملی را عامل وحدت بخش تمام ایرانیان فارغ از قومیت و مذهب دانست. در پایان او خوشبینی خود را نه بر اساس تحلیل نخبگان بلکه بر اساس خواسته مردم در کف خیابان‌ها استوار دانست و گفت میلیون ها جوان ایرانی امروز به وضوح میدانند چه میخواهند و چه نمیخواهند.
The millions of Iranian youth today, the Gen Z of Iran today is very clear on what it wants and what it doesn't want. And at the end of the day, they are the ones who will define the future. Not some think tank in Washington.
در نهایت این آنها هستند که آینده را رقم میزنند، نه یک اندیشکده در واشنگتن.
رویا کریمی مجد بود. هاجر سفرزاده دونده کمبینای ایرانی در حالی به مدال نقره 400 متر قهرمانی جهان در هند رسید که به دلیل محدودیت‌های تبعیض‌آمیز و مخالفت فدراسیون با حضور راهنمای مرد نتوانست از دونده همراه استفاده کند. او به رغم دویدن بدون راهنما تنها با اختلافی ناچیز از مدال طلا باز ماند. اما درباره نایب قهرمانی هاجر سفرزاده و تبعیض ساختاری و فقدان امکانات برابر با مردان در ورزش ایران، نسرین افشار گفتگویی با سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی مقیم وین انجام داده.
هاجر نمونه بارز تبعیض ساختاری در ورزش زنان ایرانه. هاجر تو کلاسی رقابت میکنه که طبق قوانین بین‌المللی هر ورزشکاری میتونه یک دونده همراه داشته باشه. نقش این همراهان حیاتیه، چون دوندگان کمبینا باید کسی رو داشته باشن که همزمان با اونا و با همون سرعت بتونه بدره و وسیله رو هدایت بکنه. اما هاجر خب میدونه به دلیل قوانین جمهوری اسلامی نمیتونه از همراه مرد استفاده کنه و تا امروز هم متاسفانه امکان تربیت و اعزام یک دونده همراه زن با سرعت و توانایی که نیاز هست وجود نداشته و برای همین این دختر ما مجبور تنها رقابت بکنه که این خودی خود بی عدالتیه و در واقع تو شرایط نابرابر رقابت میکنه. دیدیم که تو همین مسابقه آخرش تو 1/100 ثانیه پایانی تعادلش به هم خورد و مداد تلاش تبدیل به نقره شد که اگر همراه داشت مطمئنا این اتفاق نمیافتاد. این مسئله در واقع تنها مشکل یک ورزشکار نیست، بلکه نماد شرایطیه که زنای ورزشکار ما با اون روبرو هستن. من چند وقت پیش با هاجر مصاحبه کردم، خودش بهم گفت که به خاطر قوانین کشور میتونه همراه داشته باشه و اگه مثل بقیه ورزشکارا بتونه از این استفاده بکنه مطمئنا خیلی بهتر نتیجه میگیره. یکی مثل هاجر مطمئنا با استعداد توانایی خودش درسته به اینجا برسه. اگر نقره جهان گرفته، اگر نقره پارالمپیک رو گرفته، فقط به خاطر توانایی خودش بوده، وگرنه هیچ شرایط برابر و حمایت خاصی از اون نمیشه. خودش میگفت درد بزرگ بچهای پارا دیده نشدن و توجه نکردن بهشونه.
خانم فتحی، آیا فدراسیون‌ها برای حفظ شانس حالا کسب مدال زنای ورزشکار نباید موظف به تأمین فوری و تخصصی دونده همراه زن با استانداردهای لازم باشند؟ برخی از ورزش‌های پارالمپیکی زنان ورزشکار واقعا نیاز به همراه دارن.
قطعا همینطوره. فدراسیون‌ها فقط مسئول اعزام ورزشکارا نیستن، بلکه فراهم کردن شرایط استاندارد رقابت هم یک مسئله هستش. الان همراه دونده برای هاجر بخشی از ساختار مسابقه است، یک امتیاز اضافی به حساب نمیاد. تو کشورهای دیگه دونده و همراهشون یک تیم به حساب میان و سالها با هم تمرین میکنن. دونده همراه حتی حقوق و امکانات هم داره. متاسفانه در کشور ما تبعیض بین زنان و مردان در ورزش خیلی زیاده، از بودجه امکانات گرفته تا قوانین تبعیض آمیز، حجاب اجباری، پخش نشدن مسابقات، نداشتن اسپانسر. و تا زمانی که این قوانین تبعیض آمیز و نگاه نابرابر وجود داشته باشه، استعدادهایی مثل هاجر سفرزاده به اون چیزی که حق واقعیشون هست نمیرسن. ما یادمون نرفته ما ورزشکاری رو داشتیم که در مسابقات پارالمپیک به خاطر اینکه نتونست خودش رو سر ساعت به مسابقه برسونه شانس مدال بود و این مدال رو از دست داد، اونم به خاطر اینکه همراهی نبودش که بخواد به اون کمک بکنه که اون بتونه به وقت به مسابقهش برسه.
پیرو صحبت شما برگردیم به چند هفته پیش که مصاحبه‌ای در اومد از مژگان رحمانی، قهرمان دارت که مجبور شد خودش شخصا پرچم ایران رو برای مسابقات جهانی ببره که وقتی قهرمان شد اون پرچم رو بگیره، که خودش طبق صحبتاش این بود که هیچ پرچمی براش تهیه نکردن، خودش از فرودگاه یه چیز کوچیکی برداشت و برد. به نظر شما این کم توجهی به ورزش زنان ریشه در کجا داره؟
ماجرای مژگان دقیقاً نشون میده که مشکل فقط در تجهیزات یا بودجه نیست، بلکه در نوع نگاه هاست. وقتی مژگان این داستان رو تعریف میکرد، یک بار دیگه این ماجرا برای ما پررنگ شد که حضور زنان تو عرصه‌های بین‌المللی برای تصمیم‌گیران متأسفانه اولویت نیست. در واقع این یه بی‌توجهی ساده نیست، بلکه ریشه تو نگاه سنتی به ورزش زنان و ساختارهای اداری ناکارآمد داره. برای ورزشکارای مرد همه چی آماده است، اما زنان ما باید برای ابتدایی‌ترین امکانات متأسفانه بجنگن و این اصلا شرایط مناسبی نیست.
پیرو صحبت شما که میگین کمبود امکانات برای زنان ناشی از نگاه درجه دو به ورزش زنانه، چقدر ممکنه درخشیدن زنان ورزشکار در ایران که حالا اکثرا با تلاش شخصی خودشون همراه بوده این روند رو تغییر بده؟
ببینید، ریشه اصلی همونطور که گفتم در نگاه درجه دو به ورزش زنانه. اگه زنان ورزشکار ما همون جایگاه مردان رو داشته باشن، سیاست‌گذاری ها هم به طور طبیعی تغییر میکنه. کمبود بودجه همیشه مطرحه، اما وقتی منابع موجود به شکل نابرابر توزیع میشن نتیجهش میشه تبعیض. هاجر پارسال 2024 به من میگفتش که ماهی 10 میلیون تومان فقط حقوق میگیره، اونم تا زمانی که مسابقات پارالمپیک بود، یعنی بعدش قطع میشد. ببینید، وقتی برای تیمای آقایون فوتبال، کشتی، والیبال بودجه های میلیاردی خرج میکنن، این نشون میده که کمبود بودجه بیشتر بهونه است. مسئله اصلی در اولویت بندی، در واقع پول هست اما به زنان نمیرسه، چون هنوز به اونا به چشم درجه دو نگاه میشه. ورزش زنان بیشتر در واقع برای تزیین ویترین فدراسیون ها به حساب میاد که فقط بگن ما هم تو بخش زنان فعال هستیم، وگرنه دغدغه و اولویت هیچ فدراسیونی نیستش. به نظر من تمام زنان ورزشکار ما اون چیزی که امروز دارن به خاطر استعداد و توانایی های خودشون هستش که تو این شرایط سخت با این محدودیت ها و تبعیض ها میان میجنگن، واقعا دارن میجنگن و تونستن به اینجاها برسن. وگرنه اگر اون استعداد نباشه، اگر اون توانایی و اون اراده شخصی خودشون نباشه، مطمئنا خیلی راه اونها سخت هستش برای رسیدن به چنین جایگاهی. به نظر من باز یکی مثل هاجر نماد امید زنان ایرانه، فریادی از مظلومیت زنانه که این روزها شجاعانه تو ایران برای رسیدن به آزادی و حقوق اولیه‌شون دارن مبارزه میکنن. باید به اینها واقعا دست مریزاد گفت.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی مقیم وین. این روزها شهر دبی شاهد برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی هنری مهر به همت خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه است. جشنواره‌ای که در آن شرکت کنندگان در رشته‌های فیلم کوتاه، تئاتر، عکس و موسیقی نواحی به رقابت می‌پردازند. تاریخ برگزاری این جشنواره آغاز پاییز است، تاریخی که در آن ایرانیان باستان جشن پاییزه که جشن مهرگان هم نامیده می‌شود را جشن می‌گرفتند. هیلا صدیقی، دبیر جشنواره مهر، به رادیو فردا می‌گوید که احیای جشن مهرگان و معرفی آن به جهانیان از اهداف برگزاری جشن است. ایلیا جزایری.
همزمان با تاریخی که ایرانیان باستان جشن مهرگان یا نوروز پاییزی را برگزار می‌کردند، شهر دبی در امارات متحده عربی شاهد برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی هنری مهر است. جشنواره‌ای مستقل که به همت خانه فرهنگ و هنر مهر ماه از روزهای 4 تا 12 مهر در 4 بخش موسیقی نواحی، تئاتر، فیلم کوتاه و عکس برگزار می‌شود. هیلا صدیقی، دبیر جشنواره مهر و مدیر خانه فرهنگ و هنر مهر ماه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
مهرگان به اندازه نوروز از مهمترین جشن‌های باستانی ایرانیان بوده و در طول زمان اون رنگ و بوی اصیل خودش رو از دست داده، در صورتی که اهمیت این دو جشن برای ایرانیان باستان به یک اندازه بوده، یکی جشن نیمه اول سال و دومی جشن نیمه دوم سال بوده. بازیابی و بازسازی دوباره این جشن برای ما میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. خیلی اتفاق خوبی اگه ما بتونیم این دومین جشن مهم سال رو دوباره در فرهنگمون احیا بکنیم و این جشنواره هم بهانه‌ای باشه که این جشن رو هم مثل نوروزگان بتونیم به جهانیان معرفی بکنیم و ثبتش بکنیم.
یکی از دلایل انتخاب شهر دبی برای برگزاری جشنواره مهر موقعیت این شهر است. به گونه‌ای که هم به لحاظ مسافت به هم امکان دریافت روادید، هنرمندان شرکت کننده از داخل ایران به آسانی امکان حضور دارند. خانم صدیقی به رادیو فردا میگوید:
توی سالیان گذشته ایرانیان مهاجر در اروپا، آمریکا، کانادا سعی کردن که فستیوال‌های مختلفی برگزار بکنن و همیشه با این مشکل روبرو بودن که نمیتونستن هنرمندانی که داخل ایران زندگی میکنن رو به راحتی به اون فستیوال‌ها دعوت بکنن. همیشه یا مشکل ویزا بوده که مشکل ویزا همیشه جزء مشکلات خیلی جدی بوده و بعد خزینه‌های سنگین و رفت آمد سخت برای در واقع هنرمندانی که ایران زندگی میکردن. ولی دبی به خاطر نزدیکیش به مرزهای ایران و به خاطر در واقع آسونی شرایط ویزا و هزینه های رفت آمد، ویژگی رو داره که خیلی از هنرمندان ایرانی میتونن به راحتی به این جشنواره بیان و در بخش رقابتی شرکت کنن. برای ما که برگزار کننده ایم هم شرایط آسون تری رو فراهم میکنه که بتونیم از هنرمندان خوب سراسر دنیا به این جشنواره دعوت بکنیم.
موضوع دور دوم جشنواره مهر، مادر و ستایش از اوست.
امسال جشنواره در 4 بخش فیلم کوتاه، تئاتر، موسیقی نواحی و عکس برگزار شد و در تمام این 4 بخش، البته به غیر از بخش موسیقی، نگاهی داشت به موضوع مادر و ستایش مادر. و خب استقبال خیلی نسبت به سال گذشته هم حتی بهتر بود.
برای داوری در بخش‌های مختلف جشنواره مهر، خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه تلاش کرده تا از چهره‌های برجسته‌ای در هر کدام از رشته‌ها استفاده کند.
تمام داورهای بخش‌های مختلف از برجسته‌ترین چهره‌های بخش خودشون بودن که همگی در طول این هفته در دبی در خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه حضور داشتن. تو بخش موسیقی ما یک داور آذربایجانی داشتیم که از در واقع هنرمندان شاخص کشور آذربایجان، یک داور اماراتی داشتیم، در داوران ایرانی اون آقای علی اکبر شکارچی و جناب آقای محمد مهدی کورنگی و سرکار خانم سفید جندقی رو داشتیم و در بخش تئاتر خانم مهتاب نصیرگور، آقای علی عمرانی، محمد رحمانیان و آقای محسن علی خانی بودن. بخش فیلم هم تورج اصلانی، سامان سالور، آقای صدیق برمک، خانم تحمینه میلانی و آقای گیوگه از کشور گرجستان و زهرا غندور از کشور عراق رو داشتیم. توی بخش عکس آقای محمود کلاری، آقای آلفرد یعقوب‌زاده، خانم میشکت کریفا، مریم زندی، شادی قدیریان و دبیرش هم آقای سیف‌الله صمدی در کنارمون بودن.
هیلا صدیقی میگوید این تلاش وجود دارد تا در سالهای آینده بتوان جشنواره مهر به شکلی گسترده‌تر برگزار کرد.
اگر که این امکان فراهم بشه که در شکل وسیع‌تری برگزار بشه، بخش‌های بیشتری داشته باشه یا حداقل همین بخش‌ها جزئیات بیشتری داشته باشن، مثلا تو بخش فیلم کوتاه ما بتونیم جایزه فیلمنامه‌نویسی رو بهش اضافه کنیم، جایزه موسیقی فیلم رو بهش اضافه کنیم، یا مثلا بتونیم تو بخش فیلم کوتاه برای فیلمنامه‌های بهتر بودجه تامین کنیم و بتونه در واقع فستیوال ساپورت کنه که اون فیلم ها ساخته بشه. دوست داریم که به جزئیات بیشتری بپردازیم و دوست داریم که جشنواره رو جهانی تر و مفصل تر برگزار کنیم.
جشنواره ای در نخستین ماه پاییز و هم نام این ماه.
گفتگوی ایلیا جزائری رو میشنیدید با هیلا صدیقی، دبیر جشنواره مهر.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
استرایپ یک شرکت فناوری مالی است که سال 2010 میلادی به دست دو برادر ایرلندی، پاتریک و جان کالیسون تأسیس شد. این شرکت هم اکنون میلیاردها دلار ارزش دارد و امکان انجام تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های اینترنتی، استارتاپ‌ها و حتی غول‌های فناوری مثل آمازون، گوگل و اوبر را فراهم می‌کند. اما طراحی و تأسیس استرایپ چگونه به ذهن دو برادر ایرلندی رسید؟ مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
آیا تا به حال نام شرکت استرایپ را شنیده اید؟ استرایپ یکی از بزرگترین شرکت‌های فینتک دنیاست و میلیاردها تراکنش در فروشگاه‌های اینترنتی، استارتاپ‌ها و حتی غول‌های فناوری مثل آمازون، گوگل و اوبر توسط آن پردازش می‌شود. به زبان ساده‌تر، اگر فردی بخواهد یک وبسایت فروشگاهی، اپلیکیشن موبایل یا سرویس آنلاین را راه‌اندازی کند، برای دریافت پول از مشتری‌ها لازم نیست با بانک‌ها و سیستم‌های پیچیده درگیر شود. اگر فقط چند خط کد استرایپ را به سایت یا اپ اضافه کند، پرداخت با کارت اعتباری، کیف پول دیجیتال یا حتی پرداخت بین المللی به راحتی انجام خواهد شد. اما استرایپ چگونه شکل گرفت و تأسیس شد؟ وقتی به داستان بنیانگذاران استرایپ نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد همه چیز خیلی ساده و روان پیش رفته. دو برادر نابغه ایرلندی، پاتریک و جان کالیسون، در نوجوانی شرکت‌هایشان را فروختند، بعد به سیلیکون ولی رفتند، استرایپ را ساختند و به سرعت به یکی از ارزشمندترین استارتاپ‌های دنیا تبدیل شدند. پاتریک و جان در شهر کوچک لیمریک در ایرلند بزرگ شدند. پدرشان صاحب یک فروشگاه محلی بود و مادرشان هم یک متخصص میکروب شناسی. خانواده عادی اما پر از کتاب و کنجکاوی. پاتریک از کودکی عاشق برنامه نویسی بود. او اولین بار در 8 سالگی کد نویسی را شروع کرد و در 10 سالگی با زبانهای مختلف آشنا شده بود. جان هم کمی بعد به دنیای تکنولوژی علاقه‌مند شد. آنها وقت زیادی را پای کامپیوتر سپری کردند و به جای بازی بیشتر مشغول برنامه نویسی و وبسایت بودند. پاتریک در 16 سالگی برنده جایزه جوان دانشمند سال ایرلند شد و به سرعت در دنیای تکنولوژی شناخته شد. او در همان دوران اولین شرکت خود را راه اندازی کرد، یک سرویس مدیریت فروش در ایبی. در سال 2008 وقتی فقط 19 سال داشت، شرکتش به قیمت 5 میلیون دلار فروخته شد. این موفقیت او را به دنیای استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاری در آمریکا پیوند زد. جان هم رکورد بالاترین نمره تاریخ امتحان نهایی دبیرستان در ایرلند را شکست و بعد وارد دانشگاه هاروارد شد. او همزمان در پروژه‌های مختلف نرم‌افزاری مشارکت می‌کرد و علاقه‌اش به نوآوری روز به روز بیشتر می‌شد. سال 2010 وقتی پاتریک در MIT بود و جان هم در هاروارد، هر دو به یک مشکل اساسی در اینترنت برخوردند. پرداخت آنلاین چقدر سخت است. ساخت یک وبسایت یا اپلیکیشن ساده بود، اما اضافه کردن امکان پرداخت نیاز به قراردادهای پیچیده، تنظیمات بانکی و سر و کله زدن با سیستم‌های قدیمی داشت. آنها تصمیم گرفتند چیزی بسازند که پرداخت اینترنتی را به چند خط کد ساده تبدیل کند و بدین ترتیب جرقه تولد استرایپ زده شد. دو برادر ظرف دو هفته نمونه اولیه استرایپ را ساختند و توانستند اولین تراکنش ها را ثبت کنند. در ابتدا از یک شرکت پردازش پرداخت به عنوان پشتیبان استفاده کردند، اما خیلی زود همه چیز را به داخل سیستم خودشان آوردند تا کنترل کامل داشته باشند. در سال 2015 حتی شرکت های بزرگی مثل ویزا همکاری با آنها را آغاز کردند و به مرور معروف و معروف‌تر شدند. امروز ارزش استرایپ به میلیاردها دلار می‌رسد و در پشت صحنه هزاران اپلیکیشن، فروشگاه اینترنتی و استارتاپ در سراسر جهان قرار دارد.
مهدی طاهباز بود. به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت. بر اساس یک مطالعه جدید، یک رژیم غذایی غنی از میوه و سبزیجات و کمی گوشت و لبنیات میتواند سالانه از حدود 15 میلیون مرگ در سراسر جهان جلوگیری کند. رژیم غذایی سلامت سیاره با کاهش 27% خطر مرگ زودرس و همچنین کاهش میزان بیماری‌های قلبی، سرطان، دیابت و سایر بیماری‌های مزمن مرتبط است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش تازه، پیروی از رژیم غذایی سلامت سیاره می تواند از 40,000 مرگ زودرس در روز در سراسر جهان جلوگیری کند. این رژیم غذایی مصرف متعادل گوشت را مجاز می داند و اقدامات مرتبط با آن انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با غذا را که باعث گرمایش جهانی می شود تا سال 2050 میلادی به نصف کاهش می دهد. محققان می گویند امروزه یک سوم از انتشار گازهای گلخانه‌ای از سیستم غذایی جهانی ناشی می شود و مهار بحران آب و هوا بدون تغییر نحوه تغذیه جهان غیر ممکن است. تولید مواد غذایی همچنین بزرگترین علت تخریب حیات وحش، جنگل‌ها و آلودگی آب است. رژیم غذایی سلامت سیاره PHD انعطاف پذیر است و می تواند شامل برخی از محصولات حیوانی یا گیاهخواری باشد. با این حال توصیه می شود که سبزیجات، میوه، آجیل، حبوبات و غلات کامل بیشتری نسبت به آنچه اکثر مردم جهان در حال حاضر می خورند مصرف شود. در بسیاری از مناطق رژیم‌های غذایی امروزی به دلیل مصرف بیش از حد گوشت، شیر و پنیر، چربی‌های حیوانی و شکر ناسالم و ناپایدار هستند. محققان می‌گویند که برای دستیابی به رژیم‌های غذایی سالم و پایدار باید به نابرابری‌های شدید در سیستم غذایی نیز پایان داده شود. این گزارش نشان می‌دهد که 30% از ثروتمندترین جمعیت جهان بیش از 70% از آسیب‌های محیط زیستی مرتبط با غذا را ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، حدود 3 میلیارد نفر نمی‌توانند از پس هزینه‌های یک رژیم غذایی سالم برآیند و 1 میلیارد نفر هم دچار سوء تغذیه هستند. این گزارش توصیه می‌کند کشورها به سمت گران کردن غذای ناسالم و ارزان کردن غذای سالم پیش روند، تبلیغات غذای ناسالم را تنظیم کنند و از برچسب‌های هشدار دهنده درباره غذاهای ناسالم استفاده کنند و یارانه‌های عظیم کشاورزی امروزی را به سمت غذاهای سالم‌تر و پایدارتر تغییر دهند. پروفسور یوهان راکستورم که ریاست مشترک کمیسیون ایت لنست تهیه کننده این گزارش را بر عهده دارد میگوید آنچه ما در بشقاب‌هایمان قرار می‌دهیم می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد، میلیاردها تن انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد، از دست دادن تنوع زیستی را متوقف کند و یک سیستم غذایی عادلانه‌تر ایجاد کند. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد در افرادی که از این رژیم غذایی با دقت بیشتری پیروی می‌کنند در مقایسه با افرادی که این رژیم غذایی را رعایت نمی‌کنند، خطر مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی، سرطان و بیماری‌های تنفسی کاهش یافته است. در مجموع محققان تخمین زدند که پذیرش جهانی رژیم سلامت سیاره می تواند از 15 میلیون مرگ زودرس در سال در بزرگسالان جلوگیری کند.
و با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. یادآوری می کنم که میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، از جمله در اینستاگرام، تلگرام، ایکس و فیسبوک. تا لحظات دیگر مجدد شنونده آخرین خبرها خواهید بود. در اینجا من هومن عسکری از شما خداحافظی می کنم.